قسمت سوم، فروشنده یک دقیقه ای. سعی می کنم منافع و امتیازاتی را که می فروشم در جهت کمک به دیگران برای رسیدن به آن احساساتی که می خواهند باشند، در طول فروش، بعد از فروش، مرد با بکار بستن اطلاعات و علم و دانشی که از مدیر دانشگاه آموخته بود کارش را شروع کرد. این دانش جدید افکار اولیه‌اش را مبتنی بر این که اگر کسی روش‌های فروش را یاد بگیرد می‌تواند به شکل‌های مختلف موفقیت و اعتبار کسب کند را تایید می‌کرد. حالا می‌خواست به دیدن جان ترونکوئیس، یکی از موفق‌ترین فروشندگان بیمه در کشور که توانسته بود با فروش اوراق بیمه بیشتر از 1,000,000 دلار درآمد کسب کند، برود. اما موضوع قابل توجه در مورد آقای کوئیس این بود که از زندگی با نشاط و آرامی برخوردار بود و مردی بسیار سعادتمند بود که علاوه بر اینکه در شغل و حرفش موفق بود و از لحاظ دارایی در سطح بالایی بود، وقت کافی برای استراحت و لذت بردن از زندگی نیز در اختیار داشت. مرد مشتاقانه مایل بود که خود نیز چنین زندگی داشته باشد. پیشترها از این که با افراد سرشناس و معروفی همچون جان ترنکویست ملاقات کند، دچار دلهوره و ناراحتی می شد. اما حالا از تصور چنین ملاقاتی احساس شادی و نشاط میکرد. اون نتیجه این ملاقات را در ذهن خود مجسم میکرد و به همین خاطر احساس نیرو و اعتماد به نفس میکرد. زمانی که دو مرد مقابل یکدیگر قرار گرفتند و با هم دست دادن، مرد بازاریاب محصل گفتگوهای دو ملاقات قبلی خود را برای آقای کوئس شرح داد و همچنین شوق و اشتیاق خود را برای بیشتر دانستن اعلام کرد و سپس گفت که در گذشته به استفاده از تجربیات و اطلاعات معلمین اهمیتی نمی دادن، ولی شما آموزگارانی هستید که به جای یاد دادن مرا یاری می کنید که از آموختن را دوست داشته باشم. ترنکویز پاسخ داد: دوست من، راز موفقیت من نیز در همین است. من هرگز فراموش نمی کنم که مردم از فروش کالا متنفرند، ولی از خرید آن لذت می برند. من وقتی در مطلوب ترین وضعیت قرار می گیرم که ببینم همه کارهایی که انجام می دهم برای یاد رساندن به مردم در جهت خرید چیزهایی است که می خواهند و جلب احساس رضایتشان از آنچه که خریدند است. راستش خیلی مایلم که باور کنم موضوع به همین سادگی است. ولی در دنیای واقعی می بینم که مردم حاضر به تسلیم در مقابل فروشندگان نیستند. من هم همین احساس را دارم. یعنی میگویم تو هم از فروش یک کالا متنفری. درست است، اگر حس کنی که دارن چیزی را به تو میفروشن، قصد و نیت طرف مقابل برایت مسئله میشد و احساس میکنی که فروشنده بر تو مسلط است. اما اگر احساس کنی که تو داری چیزی میخری، آن وقت از خریدن لذت میبری. این مسئله زمانی رخ میدهد که حس کنی فروشنده طرف تو است و تمام سعیش را برای آنکه به خواستت برسی می کند. می دانم منظورتان چیست. در واقع مردم به خاطر خودشان خرید می کنند، نه به خاطر ما. ترنکویز گفت: بله درست است، به همین خاطر است که من در فروشندگی این شیوه عمل را اساس کار خود قرار می دهم. آنگاه که می خواهم به یاد بیاورم چگونه باید بفروشم، فقط کافی است به خاطر داشته باشم که من و دیگران دوست داریم چگونه بخریم. ترنکویز پرسید: آیا شما می دانید مرور یک دقیقه چیست؟ بله، در واقع پیش از اینکه امروز به دفتر شما بیایم آن را تمرین کردم. مرد احساس خوبی داشت. چیزی که شما از مرور یک دقیقه به دست می آورید باعث می شود هنگام فروش کارتان را راحت تر شود. شما باید فقط کاری کنید که شخص خریدار در تصویری که شما در ذهن خود مجسم کرده اید و البته به نفع خود اوست با شما شریک شود. مرد حالا می‌دید که خودش می‌تواند جواب‌ها را پیدا کند. به همین دلیل گفت: اجازه بدهید ببینم که درست فهمیدم یا نه. در واقع وظیفه من این است که در جریان فروش به مردم کمک کنم تا آن آگهی تبلیغاتی را که من آنها را ستاره آن کردم، شناختن مشکلاتش، دیدن کالای عرضه شده‌ام برای حل مشکلاتشان و سرانجام احساس رضایت خاطر و لذتی که خواهانش هستند را ببیند. بله، اما فراموش نکن که حداقل قبل از فروش میتوانی نیاز و احساسی را که خواهانش هستند را نیز حدس بزنی. در جریان ملاقاتی که با آنها داری میتوانی آنچه را که در ذهن مجسم کردی با دلایل واقعی آنها برای خرید مطابقت بدهیم. دلایل آنها چیست؟ دلایل متفاوتی برای افراد مختلف وجود دارد. بگذار اول به 4 دلیل رایج برای نخریدن بپردازیم. این چهار علت همان موانعی است که باعث به دست نیاوردن چیزهایی که میخواهند است. وظیفه فروشنده این است که به خریدار کمک کند تا بتواند کالای مورد نیازش را خریداری کند. اما اگر فروشنده اعتماد خریدار را جلب نکند، تصور نمی‌کنم بتواند بیشتر از کالای رقبای دیگر کمکی به خریدار بکند و در نتیجه خریدار هم برای خریدن عجله‌ای ندارد و به کمک ما پاسخ نمی‌دهد. پس چطور می‌توانیم این مانع را از سر راه برداریم؟ من برای اینکه اطمینان مردم را جلب کنم، قصدم را به خاطر می‌آوردم. زمانی که تو قصد کمک به دیگران را داشته باشی، مردم سریع آن را حس می‌کنند. به فردی که طرف مقابلم است میگویم که میخواهم کمکی بکنم و قصد پروسه و بازده را شرح میدهم. این هم چیزی مثل قصد در فروختن یا با قصد است. بله، اگر فرد نسبت به قصد خود آگاهی داشته باشد، کاری که باید بکند این است که احساس خود را به شخص مقابل منتقل کند. مثلا اگر من میخواستم چیزی به شما بفروشم، احتمالاً اینطور رفتار میکردم: آقا، وقتی میخواهم به دیدن شما بیایم و به یادم آمد که اکثر کسانی که در گذشته با آنها مشغول به کار بودم، سوالاتی برایشان مطرح بوده که پیش از هر کاری مایل بودند که جواب این سوالات را بشنوند. آنها قبل از هر چیزی میخواستند بدانند که قصد و هدف از این ملاقات چیست و سپس اگر کالای پیشنهادی ما را بپذیرند، از چه خدمات و ویژه‌ای برخوردار خواهند شد. و در مجموع مایل بودند بدانند از وقتی که برای من میگذارن چه بهره ای میبرن. اگر شما هم چنین سوالاتی دارید، خوشحال میشوم که قبل از مطرح کردن هر بحثی جوابها رو در اختیارتان بگذارم. آیا شما موافقید؟ بله، با کمال میل، پاسخ من. در این لحظه ترنکویز کلام خود را قطع کرد و خندید. در واقع جوابهای من نیستن که مهمن. جوابها فقط وسیله ایست که شما را یاری میکند تا بیشتر بشنوید. خب، در واقع اینطور به نظر می آید که اکثر مردم مایلن گام بعدی را بردارن و من فکر می کنم این تنها چیزی است که شما می توانید توقع داشته باشید و اینکه جلب اطمینان و اعتماد چیزی نیست که بتواند آن را با یکی دو جمله به دست آورد. بدین ترتیب از کجا متوجه می شوید که دارید اعتماد آنها را جلب می کنید؟ وقتی که ببینم آنها ما را در وضعیت موجودشان شریک می کنند، این همان حرکت به مرحله بعد با پروسه بعدی است که برای مانع بعدی، یعنی همان نیاز نیست، ارتباط دارد. یکی از سودمندترین ارزش‌هایی که میتوان در اختیار دیگران قرار داد، کمک کردن به آنها برای شناختن آن چیزی است که واقعا به آن نیاز دارند. ما این کار را با مطرح کردن سوالاتی مربوط و بعد شنیدن پاسخ‌های آنها انجام می‌دهیم. آیا برایتان مقدور است برایم در رابطه با این دو مورد مثالی بزنید؟ بله، خیلی ساده است. ما در مورد داشته هایمان و در واقع در مورد داشتن از آنها سوال می کنیم. سوالاتی مثل در میان داشته هایتان کدام را از همه بیشتر دوست دارید و سپس سوالاتی درباره خواستن از آنها می گوییم. مثل مایلید چه چیزی داشته باشید که در حال حاضر ندارید، یا در میان داشته هایتان سوالاتی مثل در میان داشته هایتان کدام را از همه بیشتر دوست دارید و سپس سوالاتی درباره خواستن از آنها می کنید. مثل مایلید چه چیزی داشته باشید که در حال حاضر ندارید، یا در میان داشته هایتان کدام را از همه کمتر می پسندید. و سوالاتی از این قبیل. اینجاست که خوب شنیدن و درست راهنمایی کردن به کار می آید. چنانچه با دقت به جوابها گوش کنی، تفاوت بین چیزی که در حال حاضر دارن و چیزی که مایلن به دست بیاورند را پیدا میکنیم و در واقع این موضوع روشن میشود که آنها مایلن چگونه احساسی داشته باشند. و بعد با یک فرصت یک دقیقه‌ای و جمع‌بندی نکات مهم از پاسخهایشان، همه آنها را یک بار دیگر برای طرف مقابل تکرار میکنیم تا به آنها بفهمانیم که همه حرفهایشان را با دقت گوش کرده ایم و موضوع را کاملا درک میکنیم. مهمتر از همه این که فرق بین آنچه که دارند و آنچه که میخواهند داشته باشند برایشان کاملا توضیح میدهیم تا آنها مشکل واقعی خود را پیدا کنند و بفهمند که میخواهند چه احساسی داشته باشند. چرا این موضوع تا این اندازه مهم است؟ برای اینکه روند جریانات بعدی را راحت‌تر می‌کند. آیا هیچ وقت سعی کرده ای برای کسی راه حلی بابت مسئله‌ای که فرد فکر نمی‌کرد داشته باشد ارائه دهیم؟ بله، کار خیلی سخت و کسل کننده است. خب، آن را با این عبارت مقایسه کن. آقای محترم، با توجه به چیزهایی که در مورد فلان نیازهای خود به من گفته اید، خوشحال می‌شوم که فلان کالا و یا خدمات یا عقیده را به شما پیشنهاد کنم. در نهایت به همین راحتی و سادگی می توان راه حل‌ها و مشکلات را به هم ربط داد. حالا اگر آنها نیازی را مشخص کنند، اما من در حال رقابت با کالای دیگر باشم، چه باید بکنم؟ آیا باید عرصه را خالی کنم یا آن را با کالای خود مقایسه کنم؟ فروشنده موفق سوال کرد، چنانچه یک نفر دیگر میدان را خالی کند و دست از رقابت بکشد، احساس تو در مورد او چگونه خواهد است؟ احترامی را که برای فروشنده قائلم از دست میدم و تا حدی از اعتمادم نسبت به او کاسته میشود. من هم همینطور. به همین خاطر تلاش میکنم درباره شخص دیگری که مشکلی مانند او داشته و با استفاده از کالای خدمات عرضه شده توسط من بر آن مشکل فائق آمده است با او صحبت کنم. البته در صورتی که چنین شخصی وجود داشته باشد. اما یکی از مواردی که حتما در موردش با او صحبت خواهم کرد، گفتگو در مورد داشتن احساس رضایت خاطر، اندوه و ناراحتی کمتر، اطمینان خاطر است و این دقیقا همان چیزی است که مشتری من در پی آن است. منظورتان چیست؟ اگر میخوای یک فروشنده موفق باید یاد بگیری که بدانی مردم واقعا چه چیزی را میخرند. مرد گفت: قبول، مردم چه چیزی را میخرند؟ مردم کالاها، خدمات و یا نظریات ما را نمی‌خرند. چیزی که می‌خرند شامل تصوراتشان از چگونگی احساسی است که استفاده کردن از آن در وجودش ایجاد می‌کند. ترنکویس گفت: من قبل از حرفه فروشندگی اوراق بیمه در کار فروش لاستیک‌های رادیکال مشغول بودم و با اطمینان می‌گویم که خیلی بیشتر از سایر همکارانم در این حرفه لاستیک فروختم. مرد بازاریاب با لبخندی گفت: و حتما این کار را در زمانی کوتاه‌تر از سایر فروشندگان انجام داده ای. ترنکویس خندید و گفت: از کجا فهمیدی؟ یک بار من به سراغ یک شرکت کامیوندار رفتم که بازار رقابت بسیار گسترده ای داشت، ولی متوجه عکس‌های خانوادگی خریدار که روی میز کارش قرار داشت شدم. ما شروع به صحبت در مورد موضوعات مختلف زندگی کردیم. او از رانندگان کامیون ها صحبت کرد و اینکه آنها در اکثر مواقع به دور از خانه و خانواده هستند. چنانچه اتفاقی برایشان بیفتد، تکلیف خانواده هایشان چه بود و مثالی از این قبیل. بعد من شروع به صحبت درباره ایمنی لاستیک های رادیکال خود کردم. رقیبان من صرفا در مورد دوام و مقرون به صرفه بودن کالاهایشان صحبت کرده بودند. خودت می توانی حدس بزنی که چه کسی در این معامله برنده شد. پس در واقع شما عوض این که درباره آنچه خودتان فکر می کردید در فروش کالایتان اهمیت دارد صحبت بکنید، چند دقیقه به حرفایی که خریدار به آن علاقه من بود، یعنی همان ایمنی، گوش سپردید و آنها را شنیدید. بله، همینطور است. اول باید بدانی که فرد مقابل چه می خواهد. اگر موفق نشدیم که بفهمیم آن وقت باید چه کنیم، من یکی از این دو کار رو میکنم. اول سعی میکنم با مطرح کردن سوالات بیشتر و با دقت بیشتری گوش سپردن بفهمم که نیاز او چیست، که این کار اغلب بیشتر از چند دقیقه زمان نمیبرد و میتوان آن نیازها رو پیدا کرد. مرد مجددا پرسید: و اگر نشد؟ اگر بفهمم که او هیچ نیازی به کمک من ندارد، از دفتر کارش خارج میشوم. هیچ وقت تلاش نمی کنم که برایش نیازی ایجاد کنم، چون انجام چنین کاری به نفع طرف مقابل نیست. در ضمن انجام چنین کاری باعث می شود که من 80% از وقت خود را برای کسب 20% نتیجه از دست بدهم. سریع‌ترین راه فروش این است که صادقانه به مردم برای پیدا کردن نیازهای واقعیشان کمک کنی. در این صورت است که آنها عکس‌العمل نشان می دهند و خیلی سریع دست به اقدام می زنند. چنانچه چیزی را که من عرضه می کنم به نفع او نباشد، او را به بهترین منبعی که می شناسم راه نمایی می کنم و به دنبال شخص دیگری می روم که واقعا به کمک هم نیاز داشته باشد. هرگز وقتم را برای فریب دادن دیگران و یا خودم هدر نمی کنم. مرد با جنبندی مطالب گفت: بسیار خوب، حالا فرض می کنیم که آنها به من اطمینان دارند، احساس نیاز هم می کنند و می فهمند که من می توانم به آنها کمک کنم و قادر به رفع نیاز و به دست آوردن احساس رضایت خاطری که می خواهند هستم. در این صورت دیگر چه مانعی آنها را از اقدام کردن باز می دارد؟ گاهی شاید فقط باید بخواهی و درخواست کنی. شاید اگر بشنوی تعداد زیادی از فروشندگان از اینکه درخواست کنند وحشت دارند متعجب شوی. مرد با به خاطر آوردن فروش های زیادی که به همین دلیل از دست داده بود آه کشید. فروشنده موفق ادامه داد: شاید علت کوتاهی و اقدام نکردن همان ترسیدن خریدار باشد. در چنین شرایطی باید راهی به آنها پیشنهاد کنی که بالاترین حد بهره‌وری و کمترین خطر را داشته باشد. فروشندگان برای تأمین چنین منظوری راه‌های گوناگونی دارند: تضمین برگرداندن پول، استفاده آزمایشی به این دلیل که خریدار را قبل از متعهد کردن از میزان کار و کارایی اداری عرضه شده مطلع شود. وقتی فرد ریسک و خطر اقدامش را در حداقل و میزان بهره‌وری خود از کالاهای مورد نظرش را در بالاترین حد ببیند، خیلی سریع روحیه کوتاهی و تعلل خود در خرید کالای مورد نیازش را از دست می‌دهد و آن را کنار می‌گذارد. مرد دفترچه یادداشتش را برداشت و مشغول نوشتن خلاصه ای از آنچه که شنیده بود شد. گرچه او تا همین جای کار هم استفاده از آن را شروع کرده بود. جنبندی در طول فروش. 1. یک دقیقه به خودم فرصت میدم تا قصدم رو برای خود یادآوری کنم. کمک کردن به مردم برای به دست آوردن آنچه که میخواهند و احساس خوشایندی که دوست دارن نسبت به خود و خریدشان داشته باشن. 2. روش و شیوه کاریم رو به خودم متذکر شوم. کمک کردن فرد دیگر در دیدن و احساس چیزی که من در مرور یک دقیقه خود مجسم کردم که در جریان فروش آن را بر اساس نیازمندی های شخصی مقابلم کامل می کنم. 3. موانعی که مردم در رابطه با چیزهایی که می خواهند به آن روبرو هستند را به یاد می آوردم. عدم اعتماد و اطمینان، نداشتن نیاز، نخواستن کمک، نداشتن عجله. 4. به کمک فروش با قصد سعی می کنم که آنها را نسبت به خود مطمئن کنم و اعتمادشان را جلب نمایم. در حین فروش سعی می کنم منظور و مقصودم را، فرایند فروشم را و بازدهی آن را برای خریدار کاملا توضیح دهم. 5. برای پیدا کردن نیازهایشان سوالاتی در زمینه داشتن و خواستن مطرح می کنم. تفاوتی که میان این پاسخها وجود دارد رمز موفقیت ماست، او و من. 6. به حرفهای مقابل به دقت گوش کرده و سپس یک دقیقه برای جمع‌بندی آنچه شنیدم وقت صرف می کنم و دوباره به طور خلاصه آن را برایش می گویم تا به او نشان دهم که حرفهایش را خوب فهمیدم. 7. بر اساس چیزی که آنها حس می کنند و می خواهند به آنها کمک خواهم کرد تا آن را به دست بیاورند و چنانچه نتوانم برایش کاری بکنم، آنها را به شخص دیگری که می تواند در این زمینه کمکشان کند معرفی می کنم. 8. چنانچه بتوانم کمک کنم، درباره شخص یا شخص با مشکلی مشابه برایشان صحبت خواهم کرد و خواهم گفت که چگونه توانستم با آن شخص کمک کنم. 9. وقتی متوجه شدند که چطور می توانند به خواسته هایشان برسند، به آنها روشی ارائه می کنم که کمترین حد ریسک و خطر و بالاترین میزان بهره‌وری را داشته باشد. 10. از آنها درخواست می کنم که خرید کنند. آنچه که در عین فروش انجام می دهم دومین قسمت از برنامه 3 قسمتی من برای فروش به دیگران است. خلاصه ای از برنامه فروشنده 1 دقیقه. سعی ترین روش جهت فروش بیشتر با کمترین فشار را شروع می کنم. با قصدم به مردم کمک می کنم هر آنچه که می خواهند به سرعت به دست بیارن. فروش به دیگران قبل از فروش. در آغاز سعی می کنم دیگران را به آن احساسی که می خواهند برسانم. در آن صورت من هم به آنچه می خواهم می رسم. ویژگی ها و خصوصیات آنچه که قصد فروشش را دارم و مرتبا بررسی و مرور می کنم، سعی می کنم منافع و امتیازهایی را که می فروشم واقعا در جهت کمک به مردم برای رسیدن به آن احساسی باشد که می خواهند. در طول فروش، فروش را به گونه ای انجام می دهم که هم خودم و هم دیگران دوست داریم خرید کنیم. به عنوان یک فرد وقتم را برای او می گذارم. سوالاتی درباره داشتن و خواستن مطرح می کنم. تفاوت بین جوابها مشکل را مشخص می کند. به حرفهای طرف مقابل با دقت گوش می کنم. امروز باید به ملاقات دایان روسینی می رفت. فروشنده یک دقیقه‌ای به او گفته بود که او یکی از موفق‌ترین فروشنده‌هایی است که تاکنون دیده است و فروشی بالا در کمترین وقت و با کمترین تلاش انجام می‌دهد. روسینی یک زن فروشنده بسیار کارکشته و حرفه‌ای بود. همونطور که فروشنده یک دقیقه می‌گفت، راز موفقیتش در وادار کردن خریداران به معرفی او به خریداران دیگر بود. زمان بسیار کوتاهی برای تلفن کردن و گذاشتن قرار و ملاقات صرف می‌کرد. و اغلب وقتش صرف انجام دادن سفارش های خریدارانی می شد که اصرار داشتن مخصوصا از او خرید کنند. همچنین موضوع توجه مرد را جلب کرده بود. با قرار گرفتن در مقابل روسینی در دفتر کارش یک نکته برای مرد محرز شد که او زنی بسیار آرام و به دور از هر گونه تشویش و دغدغه خاطری است. گویا همه اوقات فراغت دنیا در اختیار اوست و او هیچ کاری ندارد که انجام دهد. مرد پرسید راز موفقیت شما چیست؟ زن پاسخ داد برای من لحظات مهم پس از فروش پیش می آید. یعنی بعد از اینکه مردم خریدشان را کردن، دقایق پس از فروش برای من بیشترین بازدهی را دارد. آنگاه از مرد پرسید آیا این را می دانی که اکثر فروشندگان پس از فروش و تمام شدن معامله خیلی کم از افرادی که از آنها خرید کردن سراغ می گیرن؟ مرد گفت نه، ولی خوب که فکر می کنم می بینم من نیز چنین کاری نمی کردم مگر اینکه مسئله پیش می آمد. زن سوال کرد آیا هیچ وقت فکر کرده ای چرا چنین است؟ من فکر می کنم به این دلیل است که فروشندگان می ترسن مبادا پس از فروش مسئله ای وجود داشته باشد. به عبارت دیگر همان بیخبری بهترین خبر است که می باشن. حقیقت این است که تقریبا تمام کسانی که چیز را می خرن از کالسکه بچه گرفته تا کشتی جنگی توقع ندارند که پس از فروش فروشنده با آنها تماس بگیرد. چیزی را که می خواهم برایت بگویم یکی از رموز موفقیت یک فروشنده زبردست است که در عین حال سعی می کند رازش را پنهان نگاه دارد. پس از اینکه با قصد چیزی را فروختم، مردم درباره خود و خریدشان احساس خوبی خواهند داشت. به همین خاطر دیگران را به سراغم می‌فرستند و در واقع معرفم می‌شوند. مرد گفت بدین ترتیب مردم صرفاً این کار را به خاطر شما نمی‌کنند، بلکه به این دلیل که از کمک کردن به دوستانشان احساس رضایت خاطر و خوشنودی می کنن. به چنین کاری دست می زنن. کارهایی که مردم می کنن به خاطر خودشان است، نه به خاطر ما. چقدر مسئله ساده است. زن خندید و گفت کسب موفقیت به وسیله درست انجام دادن کارهای ساده میسر می شود. و بعد اضافه کرد من فکر می‌کنم بیشتر فروشندگان به این دلیل پس از تمام شدن معامله تماس خود را قطع می‌کنند چون می‌ترسند خبر ناگواری را بشنوند. توضیحاً این که من بعد از اینکه مردم خریدشان را انجام دادن چندین بار با آنها تماس می‌گیرم و از آنها می‌پرسم که آیا از فواید چیزی که از من خریده اید بهره‌مند هستید یا نه. اگر پاسخ مثبت دادن از ته دل به خاطر تصمیم درستی که در رابطه با خریدشان گرفته بودن و به آنها تبریک میگویم. در این حال چیز خاصی را که هنگام فروش انجام داده بودن که به آنها در گرفتن تصمیم کمک کرده بودن را نیز به خاطرشان میآورم. معمولا من یک پرونده خلاصه شده از مشتریانم برای خود نگه میدارم که شامل اطلاعاتی از این قبیل است. بعد از تبریک و تحسین کردنشان راجع به تصمیمی که گرفته بودند و خریدی که انجام داده بودند در رابطه با اینکه می‌خواهم هدیه کوچکی که برایشان ارسال کنم با آنها صحبت خواهم کرد. چیزی که من به عنوان هدیه برای آنها میفرستم یه وسیله بسیار ساده و ارزان قیمت است که شاید خودشان هم میتوانستند آن را تهیه کنند، ولی بنابر دلایلی این کار را نکردند. انجام چنین کاری باعث می شود که روابطمان از ارزش بیشتری برخوردار گردد و در حقیقت این کار من چیزی فراتر از انتظار آنهاست. همین تلفن‌های کوتاه و تبریک گفتن و تحسین کردن آنها برایشان کافی است و صرف کردن چند دقیقه کوتاه بعد از تمام شدن هر فروش و معامله‌ای کمک می‌کند که قصدی که داشتم، یعنی قصد کمک کردن به آنها برای به دست آوردن یک احساس خوب، همسو نگاه دارد. سپس از آنها سوال می‌کنم که آیا فرد دیگری را می‌شناسند که بتوانم به آنها کمک کنم. خیلی از آنها با کمال میل تعدادی از دوستان خود را که فکر می‌کنند به کالاهای مورد نظر من نیاز دارند را معرفی می‌کنند. زمانی که من به مشتریانم علاقه نشان بدهم، آنها هم به من ابراز علاقه می‌کنند با معرفی مشتریان جدید. اما اگر خبرهای بعد از فروش رضایت بخش نبود و اگر کارهای آنطور که فکر می‌کردیم پیش نرفت، چه آن وقت چه می‌کنید؟ اولا که من این گونه به قضیه نگاه نمی‌کنم. در واقع این ما هستیم که به این خبرها به شکل بد نگاه می‌کنیم، در صورتی که این خبرها را باید بدانیم. من در اثر تجربه به این نتیجه رسیدم که با دریافت هر گونه خبری، فرصتی برای کمک کردن به بالا و بالا بردن ارزش خدماتی که ارائه می‌دهم دارم. در عین حال اینکه اکثر مردم آنقدر انصاف دارند که بفهمند گاهی مسائل آنطوری که انتظار داریم پیش نمی رود. اما آنها به دلیل تجربه هایی که در گذشته داشتند این گونه فکر می کنند که کسی اهمیت نمی دهد. اما وقتی اشتیاق مرا برای رفع مشکلی که پیش آمده می شنوند بهت‌زده می شوند، همین تجربیات بدی را که در گذشته داشتند باعث می شوند که وقتی من به شیوه جدید با آنها برخورد می کنم و خودم را در حل مشکلاتشان سهیم می دانم، باعث می شود تا مرا به دیگران نیز معرفی کنند. اغلب هم دوباره برای خرید و فروش مجدد به نزدم بیایند. بنابراین می بینی که چنانچه مسئله پیش بیاید، من نه تنها ناراحت نمی شوم که خوشحال هم می شوم، چون فرصتی دوباره برای کمک و ابراز همدردی برایم فراهم می شود. مرد گفت هنگام ورود دقیقا مشخص بود که چقدر آرام و راحتید، ولی حالا میبینم که چقدر با هیجان از کمک کردن به خریداران صحبت میکنید. این واقعیت ترکیب خوبی است، هیجان و آسودگی خیال. و چرا که نه، در واقع شما همه کسانی را که به آنها چیزی فروخته اید ممنون و قدردان خود کرده اید و آنها برای نشان دادن قدرشناسی خود شما را به دیگران معرفی میکنند و در واقع دارن بدون مزد برایتان بازاریابی میکنن. این دقیقا همان چیزی است که من به آن فروش بیشتر با فشار و زحمت کمتر میگویم. مرد آنچه که آموخته بود یادداشت کرد. جمع‌بندی بعد از فروش. پس از هر فروش به فروش با قصد همچنان ادامه خواهم داد تا مردم رضایت خود را از خریدی که کردن و همینطور رضایت خاطر خود را حفظ کنند. پس از هر فروش با مشتریانم تماس میگیرم تا بفهمم از چه چیزی که خریدن و همینطور از خودشان به خاطر خریدی که کردن رضایت دارند یا خیر. دو، چنانچه رضایت نداشتن برای رفع مشکل به کمکشان میروم. سه، چنانچه رضایت داشتم آنها را به خاطر انتخاب درستشان تحسین میکنم و همینطور موردی که باعث شده بود تا چنین تصمیمی درستی بگیرن و را نیز به خاطرشان میآورم. چهار، با ارائه نوعی ارزش افزوده کاری فراتر از حد تصورشان انجام میدم. پنج، وقتی میفهمم که مشتریانم از من راضی هستند، از آنها میخواهم کسان دیگری را نیز به من معرفی کنند و مشخصات کسانی را که میشناسند من میتوانم به عنوان خریدار به آنها مراجعه کنم را از آنها میگیرم. کاری که پس از فروش می کنم سومین قسمت از برنامه کلی من برای فروش به دیگران است. خلاصه ای از برنامه: فروشنده یک دقیقه ای سعی تا این راه برای بیشترین فروش با کمترین فشار شروع می کنم. پا قصدم. به مردم کمک می کنم چیزهایی را که می خواهند به سرعت به دست آورند. فروش به دیگران. قبل از فروش در آغاز سعی می کنم دیگران را به آن احساسی که می خواهند برسانم. در این صورت من هم به آنچه که می خواهم می رسم. ویژگی ها و خصوصیات آنچه که قصد فروشش را دارم مرتبا بررسی و مرور می کنم. سعی می کنم منافع و امتیازاتی را که می فروشم واقعا در جهت کمک به مردم برای رسیدن به آن احساسی باشد که می خواهد. در طول فروش، فروش را به گونه انجام می دهم که هم خودم و هم دیگران دوست داریم خرید کنیم. به عنوان یک فرد وقتم را برای او می گذارم. سوالاتی درباره داشتن و خواستن مطرح می کنم. تفاوت بین جواب ها مشکل را تعیین می کند. به حرف های طرف مقابل به دقت گوش می کنم. بعد از فروش بارها با مشتری تماس می گیرم تا اطمینان حاصل کنم که از خودش و همینطور از چیزی که خریده است کاملا رضایت دارد. چنانچه مشکلی وجود داشته باشد برای حل آن به خریدار کمک می کنم و با این کار موجب تحکیم روابطمان می شویم. چنانچه از خریدی که کرده راضی باشد از آنها درخواست می کنم که دیگران را نیز به من معرفی کنند. مدیر فروش دیوید اشمیت از جایش برخاست و با مرد دست داد و احوال پرسی کرد. وقتی مرد بازاریاب گفت که اکثر فروشندگانی که با او ملاقات کردند رفتارهای عجیب و غریبی دارند، مدیر فروش هم اقرار کرد که او نیز مایل نیست مانند دیگر مدیران فروش رفتار کند. اصلا علاقه ندارم که مانند یک سگ شکاری کانادایی باشم. وقتی مرد بازاریاب اعلام کرد که متوجه منظورش نشدند، مدیر موفق خندید و گفت تعریف می کنند که یک آمریکایی برای شکار به کانادا رفت. از آنجا که یک سگ شکاری خوب را به او داده بودند بسیار خوشحال بود. اسم این سگ شکاری فروشنده بود. بازاریاب خندید. آمریکایی برای نخستین بار در طول زندگیش نه کمتر از 2 روز به قدری پرنده شکار کرد که اصلا نمیدانست با آن را چه کنند. او از صاحب سگ تشکر کرد و گفت در همه عمرم سگ شکاری به این خوبی ندیده بودم. امیدوارم بار دیگر که به اینجا میام همین سگ نصیبم شود. اما وقتی سال بعد آمریکایی مجددا برای شکار به آنجا رفت ناراحت و ناامید شد، زیرا به او گفته بودند که دیگر آن سگ به درد شکار نمیخورد. وقتی علت را پرسید گفتند که با کمال تأسف در مورد این سگ اشتباه بزرگی کردیم. اسم او را عوض کردیم و نامش را مدیر فروش گذاشتیم. آمریکایی گفت این مسئله چه ربطی دارد؟ به او گفتند فرق زیادی دارد. از وقتی که نامش را مدیر فروش گذاشتیم تمام مدت در یک جا می نشیند و فقط پارس می کند. هر دو خندیدند. بازاریاب از اینکه میدید این فروشندگان موفق چطور می توانند اینطور راحت باشند و شوخی کنند شکف زده بود. دقیقا مشخص بود که مدیر فروش مایل است به فروشندگانی که برایش کار میکنند کمک کند. پس از چند لحظه درباره دومین قسمت فروش یک دقیقه‌ای برای مرد بازاریاب اینطور توضیح داد که اولین قسمت فروش یعنی اینکه اهمیت دادن به خریدار، دومین قسمت فروش به خود یعنی اهمیت دادن و مراقبت از فروشنده. من به قسمت دوم فروش یک دقیقه علاقه بیشتری دارم، یعنی قسمت مربوط به مدیریت مشخص، چون کارم را به عنوان یک مدیر فروش بسیار راحت تر می کنم. موقعی که فروشنده ها خود مدیر شوند در وقت و نیرویی که من باید صرف کنم صرف جویی می شود و در این حال جابجایی پرسنل هم کمتر می شود. مرد پرسید چرا جابجایی کمتر می شود؟ مدیر موفق گفت چون فروشنده های ما به آن علاقه مندند. در واقع مراقبت از خود برایشان یک تفریح و یک کار جالب است. زمانی که فروشندگان قسمت من همونطور که باید از خریداران مراقبت کنند باید مراقب خود باشند، آن وقت است که میزان فروش بالا می رود و به همین دلیل است از کار کردن در اینجا لذت بیشتری می برند. در این لحظه مدیر فروش موفق با لبخندی گفت: همانطور که می دانید، به خاطر اینکه فروشنده ها باید بیرون از محیط اداری و در میان مردم فعالیت کنند، در نتیجه خوشحالند از اینکه تحت سلطه یک مدیر اداری قرار ندارند و این وضعیت را دوست دارند. یکی از علتهایی که آنها را به فروشندگی علاقه مند می کند این است که رئیس خودشان باشد و یا بنابر گفته شرقی ها آقا بالا سر نداشته باشند و آنها از این نوع کار احساس رضایت می کنند. در حقیقت ما در زمینه مدیریت فروش خود به این اعتقاد داریم که هرچه مردم از خودشان احساس رضایت بیشتری داشته باشند، کارها را بیشتر انجام می دهند. این عقیده شامل این نظریه است: فروشندگانی که از کار خود رضایت بیشتری داشته باشند و در این حال نیست از خود خوشنود و راضی باشند، نتایج بهتری به دست می آورند. مدیران خوب کسانی هستند که می دانند چنانچه مردم خود بخواهند با میل و رغبت کاری را انجام دهند، نتیجه بهتری کسب می کنند، و در مقابل اگر آنها را وادار به انجام دادن کاری خلاف میلشان کنیم، نتیجه عکس خواهد داد و کار چندان رضایت بخش نخواهد بود. اگر مردم ببینند که دارن برای خودشان کار می کنند، خود را نسبت به انجام درست کار در مورد نظر مسئولتر می دانند و دیگر نیازی نیست که دائما تحت نظر و کنترل یک مدیر اجرایی باشند. مرد بازاریاب گفت: این هم مثل همان قسمت اول فروش، فروش یک دقیقه، زمانی که فرد حس می کند دارد چیز را می خرد که خواسته خودش است، از خریدی که می کند و نیز از خودش رضایت دارد و خوشنود می شود و همین رضایت و خوشنودی منجر به انجام دادن معامله می شود. در واقع می توانی همان شیوه فروش به دیگران را در مورد خودت نیز اجرا کنی. این دو در واقع تکمیل کننده یکدیگرند. سپس پرسید: شما به عنوان یک مدیر فروش چگونه می توانید برای انجام چنین کاری به کارمندانتان کمک کنید؟ مدیر فروش گفت: پیش از آن که در این باره صحبت کنید، اجازه بده به منبع اصلی نیروی هر فروشنده که از فروش با مدیریت شخصی استفاده می کند بپردازیم. ساده ترین این که این منبع عبارت است از فروش به وسیله مدیریت شخصی. اولین کمکی که به من می کند این است که بتوانم قابلیت ها و توانایی هایم را پیدا کنم، و دوم این که به من کمک کند از چیزی که هستم بهتر شوم.